با درود فراوان به همه هممیهنان عزیز و گرامی، در برنامه این هفته نخست سخن هفته ما زیر عنوان به ایران بیاندیشیم به آگاهیتان میرسد و آنگاه مروری کوتاه خواهیم داشت به خبرهای مهم هفته‌ای که گذشت. هفته ای را که پشت سر گذاشتیم مصادف با سه جشن ملی و تاریخی بود. هفته بزرگداشت کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی که در تاریخ ایران و جهان چهره آشناست. جشن زادروز ابرمرد تاریخ معاصر ایران روانشاد محمد رضا شاه پهلوی در 4 آبان ماه که طی 37 سال پادشاهیش ایران به سرعت به سوی تمدن و مدرنیته و پیشرفت گام نهاد و کارنامه‌ای بس درخشان از خود بر جای نهاد. و سومین جشن ملی ما زادروز فرزند روانشاد محمد رضا شاه پهلوی که بسیاری از مردم او را رضا شاه دوم می‌نامند و در طول 34 سال اخیر توانسته است تصویری کاملا دموکرات و آزادی خواهانه از نهاد پادشاهی و مشروطیت ایران ارائه کند و اولویت برنامه‌های مبارزاتی خود را نه خشونت گرانانه بلکه مسالمت جویانه و تنها برای نجات کشور از سلطه یک حکومت قرون وسطایی خونریز و واپسگرا و دستیابی مردم ایران برای رسیدن به فضای آزاد به منظور تعیین سررشت و حاکمیت خود تا پای صندوق‌های رأی اعلام کرده است و در طول بیش از 3 دهه گذشته تأکید نموده که هرگاه مردم اراده کنند و او را به عنوان پادشاه مشروطه برگزینند خود را پادشاه یک گروه یا حزب یا ایدئولوژی نمی شناسد بلکه ایشان پادشاه همه مردم با هر سلیقه سیاسی و حزبی و ایدئولوژی خواهد بود و در تمام دوران مبارزات آزادی خوانش از یک گروه خاص یا حزب یا ایدئولوژی های چپ یا راست حمایت نکرده و پشتیبانی او تمام گروه های سیاسی حتی مخالفان خود و نظام پادشاهی را در بر می گرفت و برنامه های سیاسیش نیز هماهنگ ساختن حرکت ها و جنبش های ملی و مبارزاتی احزاب و گروه ها با اندیشه های متفاوت و شالودریزی یک اتحاد گسترده ملی یک همبستگی نیرومند و دموکراتیک بوده و هست. و اگر ما می‌خواهیم که جنبش مشروطه‌خواهی و مبارزاتی مبین و نشانگر مبارزه عمومی یک پارچه و مظهر اتحاد و یگانگی باشد و اگر می‌خواهیم این نهضت و جنبش به طور متحد کننده بخش اصلی نیروهای مخالف رژیم را تشکیل دهد فعالان و پیشگامان مشروطیت باید خودشان نمونه و سرمشق بستگی و همبستگی و یگانگی سیاسی باشد و وحدت و یشپارچگی درونی خود را باز یابند. انقلاب مشروطه ایران در بیش از 100 سال قبل که میتوان آن را یک رویداد بزرگ تاریخی ملی برای تمام مردم ایران بشماریم دستاوردهای ارزنده در پی داشته است و ما هم راهی جز ادامه آن انقلاب نداریم، چرا که یکی از برجسته ترین نمود انقلاب مشروطه همبستگی تمامی نیروهای ملی و سیاسی بوده است و هرگاه تلاش‌ها در راه تحقق اهداف انقلاب مشروطه متمرکز شود موضوع اختلاف میان چپ و راست در زیر چتر اهداف مشروطه به صورت اداری جامعه و حفظ کشور از راه و شیوه ملی و دموکراتیک عمل خواهد کرد، چرا که در مشروطیت پادشاهی و پارلمانی ما تمامی مردم و شهروندان ایرانی بدون هیچ گونه تفاوت از نظر عقاید سیاسی، فرهنگی، اجتماعی از حقوق برابر بهره‌مندیم و با اتخاذ به چنین موضعی است که نقش تضمین کننده حقوق و آزادی های مردم به مشروطی پادشاهی باز می گردد و بدون تردید این امر همان نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران خواهد بود. صرف نظر از هر گونه پیش‌داوری یا جهت‌گیری های سیاسی، باید بگوییم که پیروزی جنبش مشروطه که رضا شاه دوم معرف و سمبل آن خواهد بود، نه برای طیفه و جناح راست رویاست و نه برای گروه های چپ مستقل و وطن پرست کابوس. باید به همه کسانی که در جبهه چپ و جمهوری خواه غیر چپ در انتظار تضمین لازم جهت جلوگیری از تکرار ضربه های حکومت فردی هستند پاسخ بدهیم که عناصر فرصت طلب و قدرت طلب را ما می توانیم منزوی کنیم. در همین حال نهاد پادشاهی که امروز در کشورهای مختلف جهان مانند بلژیک، دانمارک، اسپانیا، انگلستان، ژاپن، نروژ، سوئد توانستند این کشورها را به سرعت به نخستین ردیف کشورهای پیشرفته جهان برساند، نهادی است که به تمام گروه‌های مردم و احزاب سیاسی تعلق دارد. بر این پایه و اساس نهاد مشروطه پادشاهی طبعاً به تمامی ملت متعلق است و این تعلق به صورت برابر انجام می‌پذیرد. جوهر مشروطیت هم در ایران ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های تمام مردم با هر اندیشه و گرایش سیاسی است. برای ما هواداران مشروطه، در حقیقت مشروطیت همان حکومت مردم است و نه یک حکومت، یعنی حکومت یک طیف سیاسی، حکومتی که پایه‌هایش بایستی بر انتخابات و رأی آزادانه مردم استوار باشد و نوعی همزیستی سیاسی و هماهنگی در مقابله با هر گونه استبداد و دیکتاتوری نیز مد نظر قرار بگیرد. ما نمی توانیم بر پایه عدم اعتقاد و باور به دموکراسی به مبارزه با استبداد کنونی حاکم بر ایران، استبداد مذهبی که بدترین نوع استبداد در جهان است، برخیزیم. پیکار با جمهوری اسلامی که با تمام ابزار سرکوب در مقابل مردم می ایستد، یک پیکار و حرکت مردمی، آزادی خواهانه و دموکراتیک است. و اگر می خواهیم بدانیم که چرا انقلاب مشروطه به اهدافش آن هم در مدتی کوتاه نرسید، نبایستی که نکمبودهای اساسی جامعه من را ندیده بگیریم و نه کوتاهی ها و خطاهای بزرگ رهبران و مسئولان جامعه و گروه های سیاسی و روشنفکران جامعه از صدر مشروطیت تا انقلاب اسلامی را. البته بحث در این زمینه به وقت و زمان بیشتری نیاز دارد و ما نمیخواهیم به سالهای گذشته و خیانتها یا ناآگاهی برخی از روشنفکران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم پردازیم و آن را بشکافیم. اعتقاد ما این است که این کمبودها و نارساییها و خطاها سپری شده است و باید به آینده ایران توجه کنیم. آینده ایران در بند کنونی ما و استقلال کشور ما هرگز تا این حد به یگانگی، اتحاد و یک پارچگی نیروهای ملی در جهت پایه‌ریزی یک دموکراسی واقعی و حقیقی یک حکومت مشروطه پادشاهی پارلمانی و کثرت‌گرا وابسته نبوده است که امروز هست و تعهد ما به عنوان نیروی مشروطه خواه چه در داخل و چه خارج از کشور به استقرار و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ایران فراتر از هر گونه اعتقادات سیاسی، عقیدتی و فکری بیش از پیش آشکار است. ما با هر نوع حکومت استبدادی مطلق مخالفیم و مشروطی پادشاهی از دیدگاه ما یک تعریف بیشتر ندارد و آنم انطباق سلطنت با دموکراسی است. و اگر ما به آینده ایران، به آینده فرزندانمان و از همه مهمتر به بقای کشورمان و سعادت ملتمان می اندیشیم، نظام آینده ایران باید بر دموکراسی پارلمانی مبتنی و متکی باشد و این تنها نظامی است که می تواند مورد پذیرش و قبول عام در ایران قرار بگیرد و تنها نظامی است که می تواند ایران را از هر گونه وابستگی و یا سقوط حتمی نجات بخشد. باید زمینی احیای فرهنگ و تمدن ایران زمین هر چه زودتر فراهم آید تا ایران و فرهنگ دیرپای این سرزمین فرو نپاشد. باید همه ما به ایران و آینده ایران بیندیشیم. و اما نگاهی به رویدادهای هفته‌ای که گذشت. دوشنبه 6 آبان ماه، در این روز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در کنگره خانه کشاورز طی سخنانی آمار و ارقام اقتصاد بحران‌زده کشور را دهشتناک خواند و گفت دولت جدید زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت با آمار و ارقام دهشتناکی مواجه شد و شرایط ما به گونه ای نیست که ما نیازمندی های خود را خودمان تأمین کنیم و 100% کمتر از 50% یعنی 44% را می توانیم تأمین کنیم. رئیس جمهور اسلامی گفت در سالهای گذشته بهترین شرایط درآمد ارزی را داشته ایم و سالانه حدود 100 میلیارد دلار از درآمد ارزی برخوردار بوده ایم و باید در اینجا پرسید که این پولها کجا رفته و کجا سرمایه گذاری شده است. در همین نشست دبیر کل خانه کشاورز گفت 5 دهک جامعه ایران دچار سوء تغذیه هستند. عیسی کلانتری به نقل از آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ارقام آماری درباره تغییرات پیش آمده در زمینه‌های اقتصادی ارائه داد و گفت به دلیل عدم توزیع عادلانه ثروت کشور بیش از 75% درآمدهای ایران در اختیار تنها 25% جامعه قرار می‌گیرد. به افزود اگر برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به همین منوال پیش برود تا 25 سال آینده 60 میلیون نفر از جمعیت کشور از بی‌آبی و تشنگی جان می‌بازند. به وضعیت بحران آب کشور در 30 سال آینده را نیز فاجعه بار دانست. در همین رابطه وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از کسری 80 هزار میلیارد دلاری بودجه وزارتخانه خود خبر داد و گفت 210 هزار میلیارد بودجه سال 92 در بهترین حالت ممکن است 130 هزار میلیارد ریال اختصاص یابد، یعنی وزارت بهداشت با حدود 80 هزار میلیارد ریال کسری اعتبار روبروست. در همین روز دوشنبه گزارش‌های پیرامون بروز انفجار در خط لوله انتقال نفت در همایونشهر اصفهان منتشر شد، ولی خبرگزاری دولتی سپاه پاسداران فارس اعلام کرد که خط لوله انتقال نفت در محله دوشاخ خمینی شهر ترکید و میزان زیاد نفت به خیابانهای اطراف محل حادثه سرازیر شد. در روز دوشنبه وزارت امور خارجه انگلستان کشتار 14 مرزبان در سراوان در استان سیستان و همچنین اعدام 16 زندانی در زندان زاهدان به تلافی حمله نیروهای مسلح به سپاه پاسداران در مرز سراوان را محکوم کرد. در همین روز روزنامه بهار وابسته به اصلاح طلبان در تهران توقیف شد. هیئت نظارت بر مطبوعات ضمن اعلام خبر توقیف بهار گزارش داد که پرونده روزنامه برای رسیدگی قضایی به دادگاه فرستاده شد. علت توقیف روزنامه بهار انتشار مقاله است زیر عنوان امام پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی و گفته می شود که در این مقاله مذهب شیعه مورد هدف حمله و انتقاد قرار گرفته است. سه‌شنبه 7 آبان ماه در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که روز 11 نوامبر به عنوان دور بعدی گفتگوها میان دو طرف تعیین شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در پایان گفتگوهای دو روزه طرفین درباره بازرسی از سایت‌های اتمی ایران توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد توافق و بررسی قرار گرفته است. گفته می‌شود که موافقت جمهوری اسلامی در مورد بازدید بازرسان آژانس از سایت اتمی نظامی پارچین در نزدیکی تهران از جمله مسائلی است که در گفتگوها مطرح شده است. در همین روز بانک جهانی گزارش خود را درباره سقوط فزاینده کسب و کار در ایران و دیگر کشورها منتشر کرد و اعلام نمود که ایران از نظر شاخص کسب و کار در میان 189 کشور جهان با از دست دادن 8 پلی دیگر در یک سال گذشته به ردیف 153 سقوط کرده است. بانک جهانی جمهوری اسلامی را در میان 189 کشور جهان در ردیف‌های آخر یعنی 153 جای داده است. در همین روز سخنگوی دولت حسن روحانی اعلام کرد که 22 میلیون یورو پول ایران در چین باقی مانده است و با ریال و دلار هم نمی‌توانیم این پول را به ایران برگردانیم. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است و به علت تحریم‌های بین‌المللی تا کنون نتوانسته مطالبات را از طریق بانک‌های مختلف به ایران برگرداند. چین در برابر دریافت میلیاردها دلار پول نفت ایران کالاها و تولیدات خود را به ایران صادر می‌کند که از کیفیت چندان مناسبی برخوردار نیستند. در همین روز وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که نصب تابلوها در سطح شهر تهران که مضمون ضد آمریکایی داشته غیر قانونی بوده است. در همین حال محسن پیرهادی مسئول بسیج شهرداری تهران مسئولیت نصب این تابلوها و شعارهای حاوی ضد آمریکایی را پذیرفت ولی ادعا کرد که مدیران شهرداری در جریان این اقدام قرار نداشتند. چهارشنبه 8 آبان ماه به مناسبت آغاز هفته بزرگداشت جهانی کوروش بزرگ پادشاه سلسله هخامنشی مراسمی در ایران و خارج از کشور برگزار شد و رادیوی بین‌المللی فرانسه درباره روز جهانی کوروش گزارشی پخش کرد و گفت به مناسبت روز کوروش بزرگ مراسمی در ایران برگزار شده است که از آن جمله ابتکار عمل انجمن علمی دانشجویان دانشگاه تهران بود که به عنوان گرامی داشت روز کوروش مکتی از آرامگاه کوروش را تهیه و به مدت یک هفته در محوطه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران قرار دادند تا دانشجویان از آن دیدن کنند. در همین روز خبرگزاری ها گزارش دادند که مقدمات اعمال تحریم های بیشتر سنای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی پشت درهای بسته فراهم می شود. هدف از تصویب لایحه جدید بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز محدودیت بیشتر در صدور نفت ایران به خارج است، به طوری که صادرات نفت ایران سالانه ببخشید روزانه به حدود 500 هزار بشکه محدود شود. در همین روز وزیر نیرو در جمهوری اسلامی از احتمال جیره‌بندی آب تهران خبر داد و ضمن اشاره به کاهش ذخیره آب در اطراف سدهای تهران و کاهش بارندگی ها گفت شهر تهران با مشکل تأمین آب روبروست. برگاه مردم میزان مصرف آب را کاهش ندهند، ما ناچاریم که آب را در پایتخت جیره‌بندی کنیم. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت به خبرنگاران گفت چشمانداز برای صدور گاز ایران به پاکستان وجود ندارد. از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی از دخالت 10 نماینده مجلس در سوء استفاده کلان 3000 میلیارد تومانی خبر داد. همان سوء استفاده کلانی که سر و صدای بسیاری به راه انداخت و اعلام شد که 3 نماینده مجلس در این سوء استفاده مالی دخالت داشتند. در همین روز رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بار دیگر طی سخنرانی در یک نشست در تهران نسبت به بروز به ادعای او فتنه در ایران هشدار داد و گفت جریان فتنه انگار نمیخواهد دامنش را جمع کند. وی نیز مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی جنبش حماسه آفرین سال 1388 علیه جمهوری اسلامی را فتنه عنوان کرد. در همین روز علی‌رغم اعتراضات گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان علیه اعدام‌های دست جمعی در ایران توسط جمهوری اسلامی، 11 تن دیگر از جمله 10 مرد و 2 زن در زندان مرکزی ارومیه به جوخه اعدام سپرده شدند. و پنجشنبه 9 آبان ماه در این روز یک پایگاه خبری در تهران به نقل از یک منبع آگاه مسائل امنیتی گزارش داد که غیبت 3 هفته‌ای آیت الله علی خامنه‌ای در محافل داخلی در ایران سوال برانگیز شده است. پس از انتشار این خبر در پایگاه خبری خودنویس در تهران شایع شد که رهبر جمهوری اسلامی به شدت بیمار شده است و روزنامه تایم شاف لندن نیز به غیبت 3 هفته‌ای رهبر اشاره کرد و به نقل از مدیران سایت وابسته به اصولگرایان به نام اماریون که به دفتر علی خامنه‌ای نزدیک است نوشت که این سایت می نویسد خبرهای خوبی نمی رسد از حال بزرگترمان عید قدیر هم با مردم و میهمانان صحبت نکردند. خیلی دعا کنید. تلویزیون جمهوری اسلامی هم برای خنثا کردن شایعه رواج یافته در پایتخت در مورد بیماری خامنه‌ای پیامی را که چند سال پیش درباره افزایش جمعیت ایران به 150 میلیون نفر پخش شده بود دوباره پخش کرد. همان پیامی که پس از آن احمدی نژاد نیز به این افزایش جمعیت اشاره داشت. در همین روز خبرگزاری دولتی ایرنا از یک درگیری مسلحانه در منطقه مرزی بورالان در آذربایجان غربی خبر داد و نوشت که یک عضو سپاه پاسداران کشته، تعدادی مجروح شدند. این خبرگزاری به نقل از فرماندار ماکو ادعا کرد که این درگیری میان پاسداران و گروه موسوم به پژاک روی داده است. همیهنان عزیز، این بود سخن هفته و نگاه کوتاه ما به خبرها و رویدادهای هفته گذشته. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتان باد. شادکام و پیروز باشید.